أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دوستان عزیز، بحث ما در آیه شریفیه ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب بود و گفتیم که بعضی از نویسندگان آمدن به در زیل این آیه شریفه مسائل بلاغی را خیلی خوب وارد شدن و یک مقایسه بین جمله فی القصاص حیاتون و جمله القتل و انفال القتل کردن. مرحوم شیخ طوسی در میان مفسران شیعه اولین کسی است که وارد این مقوله شده. به فخر رازی گفتیم که شش فضیلت را ذکر میکنه، تا اینکه در معاصران مثل اون نویسنده معروف مصر صاحب وحی القلم الرافعی که ایشون کتاب مقاله‌ای نوشت به نام مقاله مؤمنه در مقابل مقاله‌ای که یکی از مجلات عرب منتشر کرده بود و اسمش این بزرگوار گذاشته مقاله کافره، کلمه کافره. ببینید، هفتمین نکته‌ای که مورد نظر هست اینه که قرآن میگه ولکم فی القصاص حیاتون. کلمه القصاص اعمس از این که قصاص در مورد نفس باشه، یعنی قتل نفس باشه، یا قصاص در مورد اجزای بدن انسان باشه که ما ازش تعبیر میکنیم جروح. جروح قرآن میگه ولی جروح را قصاصون، یعنی در جروح بدن انسان هم قصاص وجود داره. اگر چنانچه کسی شخصی را زخمی کرد و بداند که زخمی کردن همون بلا سرش در میاد، دست کسی را قطع کنه دستش رو قطع میکنن، پای کسی رو قطع کنه پاش رو قطع میکنن و او رو تنبیه میکنن. همونطور که اگر کسی رو بکشد او رو میکشن. ببینید، کلمه قصاص اعم است از این که قتل باشد یا از این که جروح باشد. قرآن تعبیر به خاص فرموده در آیه شریفیه ول جروح و قصاص، اما اینجا تعبیر به قصاص کرده و ال هم بر سر قصاص آورده. ال استغراقه، یعنی تمام قصاص، تمام گونه های قصاص. و فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، این قتل تنها سبب قصاص نیست. تمام جروح، تمام شجاج، یعنی ضربه هایی که بر سر وارد میشه، عرب ضربه هایی که بر بدن انسان وارد میشه کلن را میگه جروح، چه در سر باشه چه در بدن باشه چه هر جا باشه میگن جروح. جرح دیگه فرق نمی کنه، جرح اسم مصدره، فرقی نمیکنه جراحت سطحی باشه یا جراحت عمیق باشه. اما در مورد زخمه های سر اگر یادتون باشه گفتیم که در روایات و در فقه داریم که از لغت عرب نقل میکنن فقها، مراتب گوناگونی برای زخمه های سر وجود داره. اگر یک خدشه به سر وارد بشه، اگر پوست سر شکافته بشه، اگر یک کمی پایین تر بره و زخم بشه، اگر استخوان دیده بشه، اگر استخوان ضربه بخوره، اگر استخوان شکسته بشه، تمام اینها مراحل گوناگونی است که ازش تعبیر میکنن شجه، و جمع شجه میاد شجاج. علما و فقها در کتاب دیات یک بحث خیلی جالبی دارن، میگن در باب دیات دیه های شجاج، یعنی زخمه هایی که بر سر وارد میشه، قصاصی که بر سر وارد میشه، زخمه هایی که بر سر وارد میشه، اینجا چه کار باید کرد، حکمش چیه. ببینید، پس بنابراین وقتی که آیه شریفه میگه و فی القصاص حیاتون، قتل نفس را شامل میشه، جروح بدن را شامل میشه، شجاج های سر را شامل میشه. اما وقتی میگه القتل و انفال القتل، قتل در اینجا فقط یک نوع را شامل میشه و او کشتن را. دیگه جروح جزئی را که در بدن پدید میاد و در سر پدید میاد را شامل نمیشه. پس در آیه شریفه قرآن تعمیم وجود داره، تعمیمی که دایره تخصیص را در می نوردد و به یک میدان عامی میرسد، تمام جروح را شامل میشه. ببینید، جرح کردن شخصی سبب برای مجروح شدن خودش میشه. اگر انسان بداند که اذا قتل قتله، و اگر انسان بداند که اذا جرح جرحه، مجروح میشه، در این صورت حالت بازدارندگی وجود داره. حالت بازدارندگی وجود داره و جلوی او را میگیرند در حقیقت و از اون حالت طغیانگری او را باز میدارند. اینم یکی از فضیلت‌های آیه شریفه هست. ببینید در آیه، در عبارتی که از عرب آمده، یعنی القتل و انفال القتل، نکته هشتم دوستان عزیز که این بزرگان علم بلاغت نوشتن، نکته ایست که شاید فهمش برای ما که اصالت عربی نداریم مشکله، ولی اونهایی که عربی اصیل هستن و به دنبال عربی اصیل هستن، عربی اصیل هستن، اونها خود به خود درک میکنن این نکات لطیف را، که این نکات لطیف چیه. خداوند متعال فرموده القتل و انفال القتل، خداوند متعال فرموده ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. ببینید این عبارتی که خداوند متعال فرموده خیلی عبارتی است که اسباب خفیفه داره، یعنی اطلاقات کلمات بسیار سبکه، سلامت کلمه درش وجود داره و بر زبان به سادگی جاری میشه. این دوستان عزیز، من این شماره هشتم را در یک توضیح بهتری بدم که یک کمی در واقع خلط مطلب شد و اون نکته اینه که ما جمله القتل و انفال القتل را که بررسی میکنیم، ببینید تمام فرازهاش وقتی میگیریم جلو میبینیم مدام یک حرف متحرک یک حرف ساکن، یک حرف متحرک یک حرف ساکن، یا ال همزه متحرکه لام ساکنه، القتل باز قاف متحرکه تا ساکنه، ان باز دو همین حالت را داره، فا همین حالت را داره، لیل همین حالت را داره، اولی متحرکه دومی ساکن، قتل باز همین حالت را داره. نگاه کنید وقتی که در کل کلمات مدام پشت سر هم یکی متحرک دیگری ساکن، یکی متحرک دیگری ساکن، یک حالت را داشته باشه، این یک مقداری موجب سبکی میشه در حقیقت. اما در آیه شریفه اینطوری نیست، میگه لکم فی که بله فی القصاص هست، اول متحرک دومی ساکن، ولی میگه ال بازم اینطوری قصاص حیا، ببینید یکسان نیست. وقتی که از نظر تحریک و تسکین یکسان باشه جمله، در جمله حالت رخوت پیش میاد، بر زبان به سادگی و آسانی جاری نمیشه، سلامت آن از بین میره. اما آیه شریفه قرآن حالات گوناگونی داره، هم متحرک هم ساکنه، هم متحرک هم ساکنه. پس ببینید چون حالات گوناگونی داره بر زبان به آسانی جاری میشه، خلق ساسه حیاتون یا اولی الالباب. شاید ما که عرب نیستیم حقیقت این مطلب و ظرافت این مطلب را درک نمی کنیم، ولی اونهایی که عرب باشن، مثل همون نویسندهی که اشاره کردیم که کتابی در باب اعجاز القرآن داره و این آیه شریفه را خوب شکافته. نکته نهمی که دوستان عزیز بزرگان ذکر کردن در زیل این آیه شریفه که خیلی مهمه، اینه که مقصود اصلی که در آیه شریف آمده، مقصود اصلی از این جمله چیه؟ بالاخره قصاص برای چیه؟ میگه قصاص برای حیاته. خب آمده دیگه، واقعا اگر قصاص بشه حیات حاصل میشه. اما در جمله عرب اون مقصود اصلی نیامده، انفال القتله. آیا مقصود اصلی از قتل که جعل شده در ادبیات عرب و در عرب کهن فقط این بوده که کشتن از بین بره؟ نتیجه دیگه ای نداشته؟ ساکته؟ صامته اینجا آیه عبارت اونها؟ بله ساکت و صامته. اما آیه شریفه قرآن، جمله قرآن به فلسفه قصاص اشاره می کنه. پس به عبارت دیگر در اون کلام عربی فلسفه قتلی که میخواد اتفاق بیفته و قاتل را بکشن ذکر نشده، آمده قتل مقتول و قتل قاتل را یک نوع شمرده، هر دو نظیر یک دیگر، ولی در آیه شریفه قتل مقتول و قتل قاتل را دو جور شمرده، فرق گذاشته بین قتل مقتول و قتل قاتل. قتل مقتول مظلومیته، فقط جعلنا لولیه سلطانا، قتل قاتل باید با قاعده باشد و اون قاعده اینه که هدف ازش حاصل بشه و هدفی که ازش حاصل میشه در حقیقت قصاصه. پس بنابراین مقصود اصلی در آیه شریفه حیات و ذکر شده. مقصود اصلی در اون جمله عرب التزامی آمده، به دلالت مطابقی ذکر نشده. در حقیقت از ماوراء لفظ ما به دست میاریم، بله درسته، وقتی که قتل قاتل صورت بگیره دیگه دوباره جرأت نمیکنه که خودش را در معرض اذیت دیگران و قتل دیگران قرار بده. نکته دهمی که در آیه شریفه وجود داره دوستان عزیز اینه که در آیه شریفه اعتراض وجود داره، گستردگی، شیوع. این اعتراض و گستردگی در حقیقت چیه؟ این اعتراض و گستردگی در آیه شریفه اینه که ببینید قتل را اگر ما بررسی کنیم، هر قتلی باعث نفی قتل نمیشه. بسیاری از قتلها هستن که قتل را نفی نمی کنن. مثلا اگر کسی ظالمانه بیاد یک کسی را بکشه که این نفی قتل نمی کنه. ببینید زمانی قتل نافی قتل هست، زمانی ریشه قتل را می خشکاند، زد باعث احیاء زد می شود، نه اینکه زد باعث پیدایش زد بشود، اون زمانی است که بر وجه قصاص باشه. ببینید دوستان عزیز، بر وجه قصاص اگر باشه معناش اینه که قتل جلوی قتل دیگر را می گیره. پس بنابراین که انهو قصاص از ماده قص، قص یعنی پیگیری، یعنی جریان، یعنی سریان، یعنی جریان و سریان. وقتی که این قصاص وجود داشت و در حقیقت شخصی را به عنوان قاتل کشتن از باب قصاص، این باعث میشه که در حقیقت نتیجه مطلوب داشته باشه. قتلهایی که از باب قصاص باشه همه نافی قتله، اما گاهی قتل به خودی خود نافی قتل نیست در حقیقت. دوستان ببینید در عبارتی که عرب ها ذکر کردن نکته 11 هم اینه که واژه‌ای وجود داره که نفس نسبت به او کراهت داره. آقا نفس آدمی از بعضی چیزها بدش میاد، خوشش نمیاد. الان شما ملاحظه بفرمایید بسیاری از انسان ها نفسشون از این که تلویزیون یا رادیو مدام از جنگ ها بیان کنه بدشون میاد، لذا وقتی که وارد جنگ ها میشه، فیلم های جنگ ها میشه، درگیری ها میشه، مسائلی را که همش قتل و کشتن و غارت و نابودی درش وجود داره، ممکنه آقا تلویزیونش رو خاموش میکنه. من از افرادی شنیدم که میگن ما تلویزیون گوش نمی کنیم اخبار، برای چی؟ برای که مکدر میشه قلب ما، یعنی ناراحت میشیم از این که میشنویم در گوشه و کنار جهان به چه راحتی فرزندان انسان ها بچه ها نابود میشن، ناراحت میشیم از این که میشنویم مدام عربستان به یمن حمله میکنه و فرزندان و مردم یمن رو میکشه، ناراحت میشیم. ببینید واژه قتل بار منفی داره، یعنی یک واژه است که تا آدم میشنوه ذهنش مکدر میشه، قلبش مکدر میشه. اما بعضی واژه ها واژه هایی است که نه، مکدر نمیشه انسان، حداقل اگر نورانی نشه مکدر نمیشه. قصاص از اون جمله ها، از اون کلماته، از اون کلماته. پس ما میتونیم کلمات عرب را و کلمات و واژگان را سه دسته بندی کنیم. بعضی کلمات هستن که آدم وقتی میشنوه قلب انسان شاد میشه، روح افزوده میشه، گل میشنوه، گلاب میشنوه، روح انسان بشاش میشه. بعضی کلمات هستن که واقعا وقتی انسان میشنوه چندش آوره، چندش آوره. چرا دعب قرآن اینه که از الفاظ رکیک استفاده نکرده؟ چرا دعب قرآن اینه که از افعال در حقیقت که یک کمی مکدر میشه قلب انسان، عمل زناشویی را آدم رو نمیشه یاد بگم؟ علمای علم لغت یک جمله ای دارن، خیلی جمله لطیفیه، میگن آقا معنا سرایت به لفظ میکنه، لذا معنا اگر معنای خوبی باشه سرایت به لفظ میکنه، لفظ میشه خوب. معنا اگر معنای بدی باشه سرایت به لفظ میکنه و میشه بد. به همین جهت در قرآن ما برای عمل زناشویی 5 تا لفظ داریم، 2 تاش حقیقته، 3 تاش مجازه. لفظ نیک، ناکه یا نیک و نیکن، لفظ مجامعت، جامعه یا جامع و مجامعتن، این دو تا لفظ هم داریم. خب اما در قرآن این دو لفظ رو به کار نبرده. در قرآن فلانه باشروهن به کار برده، من قبل ان یتماسا به کار برده، لامستم النساء به کار برده. ببینید واژه لامسه، واژه باشره، واژه تماس، اینا هر سه تا مجاز. مس به معنای دست کشیدن چیزی و لمس کردن ظاهریه، تماس هم همینطور، ملامست هم همینطور، مباشرت هم همینطور، پوستهای بدن انسان به همدیگر برسه، بشره انسان. اما قرآن درآمده معنای مجازی اینها را به کار برده. چرا؟ چون معنای حقیقی این الفاظ، یعنی معنای حقیقی عمل مجامعت و عمل نیکو ناکنه یه نیکو، این چندشاور است که لفظ که بر زبان جاری میشه، ولذا او قبح معنا به لفظ هم سرایت میکنه. یک ارتباط و مایی و یک ارتباط تامی بین معنا و لفظ وجود داره. اگر معنا معنای خوب باشه لفظ خوب میشه، اگر معنا معنای بد باشه لفظ بد میشه. پس بنابراین دوستان ملاحظه بفرمایید چی میشه در اینجا؟ در اینجا قضیه اینطوری میشه که خداوند متعال نیامده واژه قتل را به کار ببره که چندشاور باشه، واژه قصاص را به کار برده، واژه قصاص را به کار برده. ببینید در حقیقت پرهیز کرده از سیل دما، در حقیقت پرهیز کرده از تمزق اشلا، یعنی در هم کوبیدن شلها وش آدمای شل. قتل یعنی این دیگه، یعنی فرزندان را کشتن، بچه ها را کشتن، حیوانات را کشتن، شل را کشتن، کور را کشتن، ونگ را کشتن، مریض را، صحیح و سالم و تمام اینها قتله. اما قصاص تمام اینها نیست. قصاص در موارد لطیف و موردهای خاصی و اون موردهایی که قاتل با خیانت خودش مظلومی را به قتل رسانده باشه، مظلومی را به قتل رسانده باشه. دیگه کشتن بچه را غیر ظالمانه، انواع و اقسام قتل ها را نمیگه، فقط قتلی را میگه که حالت ظالمانه داشته باشه. و نکته 12 دوستان عزیز، ببینید در آیه شریفه تکرار حروف وجود نداره، تکرار کلمات وجود نداره. القصاص و فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، ال در الالباب و ال القصاص، این ای هازا تمام الکلام که تکرار شده. اما در آیه شریفه فرموده القتل، انفال لیل قتل، کلمه قتل اول تکرار شده، قتل دوم. حالا این دو تا قتل منظور یکیه یا منظور یکی نیست؟ قاعده شب نشام در مغنی خود و برای ما توضیح داد که دو تا کلمه که تکرار میشن، یا کلمه اول معرفه دومی نکره، یا اولی نکره دومی معرفه، یعنی با هم فرق میکنن، یا هر دو نکره یعنی هر دو معرفه. ببینید اولی معرفه دومی نکره، اولی نکره دومی معرفه، این دو حالت. هر دو معرفه این سه حالت، هر دو نکره این چهار. بعد آمد یک حالت رو بیان کرد، گفت آقا اگر اولی نکره باشد و دومی معرفه باشه، قطعا بدانید که اشاره به این است که مراد از لفظ دوم همون معنای لفظ اوله. این همون مطلبی بود که ما در باب مغنی خوندیم در ابن شام، یعنی اونجا علی بود که ایشون توضیح میداد به نام علی عهد ذکری. علی عهد ذکری رو دوستان مراجعه کنند، قشنگ معناش در بیارن، صورت‌های مختلف رو ابن هشام مثال میزنه. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. الان اینجا العسر دوبار معرفه تکرار شده، یسر دوبار نکره تکرار شده. در عبارت عربی القتل دوبار معرفه آمده. میگه تکرار یک کلمه، هر دوبار معرفه باشه، هر دوبار نکره باشه، هر دوبار، این باعث میشه که در حقیقت تکرار یک کمی التیام جمله از بین بره. چرا تکرار شده؟ در حالی که اصل در کلام تأسیسه. اما در آیه شریفه تکراری وجود نداره. و فی القصاص حیاتون یا قل الالباب. و نکته چهاردهمی که سیزدهمی که باید بیان کنم اینه که آیت الله آقای سید علی شهرستانی حفظه الله تعالی در کتابی داره ایشون به عنوان مقدمه بر الطراز الاول و الکناز لما علیه لغت العرب المعول تألیف مرحوم سید علی خان مدنی. این کتاب 13-14 جلده تا حرف عین رو داره، بر اساس حرف قافیه هم هست. آخرین کتابی بوده که در لغت شناسی مرحوم سید علی خان مدنی نوشته و بسیار دائره المعارف و موسوعه جالبی است. من دوستان رو حواله میدم که از این کتاب استفاده کنن. اول معنای حقیقی رو میاره، بعد معنای مجازی رو میاره، بعد غریب القرآن رو میاره، چهارم غریب الحدیث رو میاره و پنجم المصطلح. پنج مرحله برای یک لفظ وارد میشه. و او از کسانی است که نظیر زمخشری که مجاز را از حقیقت جدا کرده در اساس البلاغه، ایشون هم این کار را کرده. خب ببینید دوستان عزیز، آیت الله آقای شهرستانی یک مدخلی نوشته با عنوان فقه اللغه، المنهج الاستدراکی و نقدی، منهج استدراکی و نقدی در لغت. هم نقد میکنه هم اون چرا که از مؤلف قبلی فوت شده را ذکر. اینجا در اون کتابیشون یک بحثی داره در باب این که عرب بعضی که حروف را سخت میدونه، مثلا قلقلت القاف میگه. قلقلت القاف یعنی چی؟ یعنی شما هی قاف را تکرار کنید، تکرار قاف قلقله میاره، یعنی سختی میاره در قاف. یا تکرار حروف دیگر همینطور. این مطلب را علمای زبانشناس یعنی شخصیتی مثل صبح و ساله سوری در کتاب دروسون فی علم لغت العربیه، فی فقه اللغه، دروسون فی فقه اللغه، اونجا میشون بحث میکنه. انیس ابراهیم در کتاب فل لهجات، انیس ابراهیم همون مؤلف کتاب المعجم الوسیط، ایشون یک کتابی داره فل لهجات. یا حتی دانشمندان غربی هم در کتابهای خودشون اشاره کردن، مثل اولمان در کتاب دور الکلمه. ببینید دوستان عزیز، علمای زبانشناس و علمایی که در لغت بحث کردن مثل عثمان ابن جنی در کتاب الخصائص، اینا حرفشون اینه که بعضی حروف تکرارشون یک ثقلی میاره و در عبارت عربی قتل قاف تکرار شده، هی القتل القتل تا تکرار شده. لذا در کتاب آیه شریفه قرآن قاف یک بار آمده، دیگه تکراری نشده. و نکته چهاردهم این که همونطوری که اشاره کردیم القصاص عام است. ما در اونجا به سبب قصاص گفتیم، اینجا یک چیز دیگه میخوام بگیم. ببینید دوستان عزیز، فقها آمدن قصاص را به دو بخش تقسیم کردن. آمدن گفتن کتاب القصاص، بعد اول میان وارد شرایط قصاص میشن. مثلا شرایط قصاص یکیش اینه که بلوغ باشه، بچه را که نمیشه در مقابل بالغ بکشن. دو، شرایط قصاص انتفاع البنوت و ابوت. ببینید اگر پدری پسرش را بکشه، پدر را در مقابل پسر قصاص نمی کنن. یک شرایط عمومی اینطوری ذکر می کنن. قاتل باید در حقیقت عاقل باشه، اگر آدم دیوانه یامد کسی را کش که قصاص نمیشه. و قاتل و مقتول، قاتل باید یک نفر باشه در مقابل مقتول که قصاص بشه. اگر قاتل متعدد شد، اینجا باز برای قصاص شرایطی داره. اولیای مقتول میتونن قاتل را قصاص کنن، همشون را، اما باید در حقیقت مزید دیه را بدن. اینا بحثاییست که کلیات در کتاب القصاص. بعد وارد این بحث میشن، میگن دو بخش داریم در قصاص، قصاص النفس و قصاص الاطراف. قصاص النفس در بقاله در مقام کشتن یک انسان کامل، قصاص الاطراف در مقام نابودی یک عضو. مثلا کسی گوش کسی را زخم میکنه، گوش کسی را میبرد، دل گوشی را میبرد، گوش را کر میکنه، اینا میگیم قصاص النفس. چشم را همینطور، ابرو را همینطور، موی سر را همینطور، ناخن پا را همینطور، انگشتان پا را همینطور، انگشتان دست را همینطور. اینا دوستان عزیز توجه داشته باشید، اینا در حقیقت تمام اینها میشه قصاص در اطراف. پس آیه شریفه وقتی میگه فلقصاص حیاتون یا اولی الارباب، هم جروح را شامل میشه، هم قصاص در اطراف را شامل میشه، هم قصاص در نفس را شامل میشه. سه مرحله: قصاص در نفس، قصاص در جروح و قصاص در اطراف. عضوی اگر دستی از بدن انسان زخم قطع شد، زخم نشده، قطع شده، اگر عضوی از بدن انسان قطع شد، این قصاص در اطراف است، یعنی طرف. دوستان عزیز، اینم نکته از خدمت 14 همی بود که خدمتون عرض کردیم. و 15 هم دوستان عزیز، نکته این که فرمودن المبالغه فی القصاص ظرف للحیات ففیه جعل و نقیض شی منبع له فکأنه یحیط به تفادیا لفواده. نکته ایست که آیه شریفه داره میگه مبالغه میکنه. میگه نگاه کنید، در آیه شریفه یک ظرف تصور شده، یک مظروف تصور شده. ببینید، مثلا فرض میکنیم شما یک پارچ را در نظر بگیرید، این لیوان را، این لیوان ظرف است، آبی که در اندرونی لیوان هست میشه مظروف. پس ما ظرف داریم، مظروف داریم. خب قلب میگیم ظرف است برای علم، علم در واقع میشه مظروف، یعنی در اندرون از حکمت شریف با سعادت شما که در اندرون قلب چه چیزی قرار میگیره؟ علوم الهی. میگه پیغمبر امیر المؤمنین علیه السلام حضرت کمیل را به بیابان بردن و در بیابان به او فرمودن ان هذه القلوب اوعیه، اوعیه جمع وعا، وعا یعنی ظرف، به درستی که این قلوب وعا هستن یعنی ظرف هستن. فخیرها اوعاها، بهترین این ظروف همون ظروف بزرگتره، بهترین قلوب قلوب وسیع‌تره. لذا خداوند متعال به پیغمبر اکرم فرمود الم نشرح لک صدرک، مگر ما قلب تو را شرح باز نکردیم؟ شرح صدر، شرح را به اون کار قصاب میگن که میاد گوشت را لاشا باز میکنه که او قرمزیش نشون بده که مشتری او را بخره، رغبت در شراء برای او حاصل بشه. شما پشت ویترین ملاحظه بفرمین، وقتی مراجعه میکنید میبینید قصاب یک رون گوشت را برداشته، یعنی وسطش را تکه کرده، چاک داده. اینو میگن شرح صدر، شرح صدر باز کرده، سینه هم شرح داده، باز کرده، شق صدر کرده. نه اینکه حسن، حسن رو ما قبول نداریم. اونی که بعضی کتاب‌های تاریخی اهل سنت نقل میکنن که سینه پیغمبر رو حسن شکافتن و غل و غش و شیطانیت رو ازش درآوردن، این درست نیست. اینا دروغ‌هایی است که برای پیغمبر اکرم جعل کردن. نه، الم نشرح به معنی مجازیه، معنای مجاز یعنی سینه تو رو دریا قرار. فیل قصاص، قصاص دوستان عزیز اینجا مجرور به فیله. خب قصاص که یک ظرف خارجی نیست تا یک امر محسوس باشه، قصاص یک امر معنوی است. اگر امر معنوی باشه چرا فی بر سرش در آمده؟ که اندهو یک ظرف مجازی تصور شده. برای چی؟ برای حیات. همون طوری که در قلب علوم قرار میگیره و قلب ظرف برای علم قرار میگیره، در قصاص هم ظرف برای حیات قرار گرفته. اون عبارت عربی نمیگه که ظرفی وجود داره، مظروفی وجود داره. این عبارت میگه آقا ظرف وجود داره، مظروف وجود داره. ظرف حسی نیست، محسوس حسی نیست. اینجا در حقیقت تشبیه غیر محسوس به محسوسه و میخوان برای شما آشکار کنن قضیه را. نگاه کنید دوستان عزیز، اینا لطائفی است که بزرگان ما مثل عرافی که صاحب وحی القلم بود، مثل صاحب کتاب اعراب القرآن آقای محمد محی الدین درویش، اینا را آمدن تجمیع کردن. ولی اون عبارتی که من ازش بهره‌مند شدم عبارت عرافی بود که شیخ مصطفی صادق عرافی، نویسنده عرب و اهل مصر، بهره‌مند شدیم و من این مطالبش را از کتاب وحی القلم براتون استفاده کردم که گفتم به عنوان مقاله‌ای نوشته شده و در حاشیه در کتاب اعراب القرآن آیه محی الدین درویش هم این نکات تجمیع شده در واقع. البته شخصیت های بزرگی مثل آیت الله جوادی آملی و آقای علامه محمد جواد مقنیه دنبال این نکات نرفتن، گفتن اینا مباحث الفاظی است که لفظیه در واقع. ولی من دوستان عزیز، چون بحث های تفسیری ما، بحث های ادبی هم توش زیاده، من میخوام اون نکات اوج بلاغت قرآن را و نکات ادبی رو برای دوستان در آیات شریفه گفتگو میکرده باشم، ولذا حیفم میاد که از کنار این آیات شریفه رد بشیم. ما الان شاید 7-8 جلسه از آیه شریفه قصاص صحبت کردیم، از فمن عفی له من اخیه شیئون و همینطور نکات بلاغی این آیه شریفه که 3 جلسه صحبت کردیم. انشاءالله خداوند متعال قلوب ما را با معارف قرآن آشنا کنه. ما قلب ما به اون معارف عالی که نمیرسه، وقتی که به معارف عالی نرسه خودمون را با همین دستاندازی های کوچکتر، پایینتر، سبکتر، سهلتر بالاخره با قرآن گیر داریم و قرآن را باهش انس داریم و آدم لذت میبره که چه چیزهایی درش وجود داره. و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.